سر مویی، این بس که بود مظهر ایثار محمد. بر گل به جهان روز پر از خار مکافات، الا به جهان یک گل بی خار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
من بردم تفریم اتهام، گفتم اینساد بیا تو، گفتم منظورتون علی صبوریه، گفتم نه علی صورتی. رفتم تو، یارو گفتش که این پوشه پدرام چیه؟ گفتم پدرام نه، اون پدرامه، پدرام واسم ریخته. گفت پوشه پسرام چیه؟ گفتم پسرام نه، اون پسرامه، بابام یه پوشه درست کرده از عکس کسایی که دوست داشتن جای پسرش باشن. گفت نیوفولر دو داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر سه. گفت داخل نیوفولر سه چیه؟ گفتم نیوفولر چه. گفت داخل این چیه؟ گفتم خواهش میکنم تو رو خدا داخل نیوفولر چه عملی، من التماس میکنم. گفت مگه داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر پنجه.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و مددگار،
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، با خدا می سپارم.
یارانی همراه، آنچه که شنیده برنامه ما و مخاطبان بود، همکنون تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد دارین با ما همراه باشین تشکر میکنیم و قدردان حضور گرم شما هستیم. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. قصد همراهی دارید؟ درود بر شما، بفرمایید. یاران صمیمی، میخواییم که در برنامه امشب جاذبه های ایران زمین شما را آشنا کنیم با سرزمین زیبای کردستان. جاهای دیدنی کردستان زیاد هستند و علت آن هم موقعیت جغرافیایی استان است که حتی روستاهای دورافتاده‌ای که در دامنه کوه‌ها شکل گرفته‌اند برای گردشگران بسیار جذاب است. طبیعت سرسبز و هوای مطبوع و خنک در فصل بهار و تابستان و جنگل‌هایی که در پاییز به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز در می‌آیند همچون تابلوی نقاشی است که هر چقدر به آن نگاه کنید از دیدنش سیر نخواهید شد. در هر قسمت از این برنامه علاوه بر بررسی هر کدام از جاذبه های گردشگری کردستان و دیگر مسائل مهم در هنگام سفر به این مناطق، تا براحتی به آنجا سفر کنید، به شما اطلاعاتی خواهیم داد. جاهای دیدنی سنندج بسیار زیاد هستند که قرار است در ادامه به طور کامل به بررسی آنها در این برنامه بپردازیم. مسجد جامع سنندج یکی دیگر از جاذبه های تاریخی این استان است که جزو آثار بجا مانده از دوران قاجار می باشد. گفته می شود این مسجد در دوران فتحعلی شاه قاجار و به دستور والی کردستان ساخته شده است. کاشی های فیروزه‌ای رنگ این مسجد در نگاه اول سبک معماری ایرانی اسلامی را تداعی می کند. قرینه سازی نیز دیگر ویژگی این مسجد است. ستون ها، کتیبه ها، شبستان و پنجره های مسجد همه و همه این مکان را به یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان بدل کرده اند. و اینک با هم سری میزنیم به بازار سنندج. در سفر به هر شهری نمیتوان از بازار آن صرف نظر کرد. بازارهای قدیمی به مثابه روح شهر و تجلی اصالت هستند. بازار بزرگ سنندج هم یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان است که در دوره صفویه ساخته شده است. این بازار با الهام از میدان نقش جهان به شکل مستطیل ساخته شده و معماری آن شبیه دیگر بازارهای ایرانی که خطی هستند نیست. موسیقی امارت آصف یا خانه کرد. امارت آصف یا خانه آصف وزیری یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان است که ساخت آن به دوره صفویه باز می گردد. امارت آصف با عنوان نمادی از هویت فرهنگی مردم کرد و گنجینه مردم شناسی آنها و موزه می باشد و جزو با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان به شمار می رود که فضای خوبی برای شناخت مردم این دیار فراهم می کند. آصف اعظم ساخت این بنا را در دوره صفویه شروع کرد و در دوره های قاجار و پهلوی بخش های به آن اضافه شد. همچنین پس از انقلاب نیز ساخت و سازهایی انجام شد و کار مرمت نیز پیش رفت. گچبری های زیبا، مقرنس و معماری چشم نواز این امارت آن را به یکی از مقصدهای گردشگران در کردستان تبدیل کرده است. حمام خان سنندج. حمام خان که به آن حمام پیرزوهیری نیز گفته می شود، در ضلع شمالی بازار سنندج و جنب مسجد داروغه قرار گرفته است. حمام در بافت قدیمی شهر و هسته مرکزی آن احداث شده و به همین دلیل نیز اهمیت تاریخی ویژه‌ای دارد. با توجه به سنگ نبشته حمام به نظر می رسد که قدمت این ساختمان باشکو به سال 1220 و زمان حاکمیت امان‌الله خان والی کردستان بر می گردد. حمام خان در سال 1377 به تملک اداره کل میراث فرهنگی در آمد و در سال 1378 نیز کار مرمت آن شروع شد. از بخش های مختلف حمام خان می توان به هشتی، سردر ورودی، خزینه، حمام گرم، حمام سرد، آب انبار، خلوتی و سرویس بهداشتی اشاره کرد. تزیینات داخلی حمام خان شامل نقوش گل، نقوش هندسی و نقش حیوان و انسان و ترکیبی از انسان و پرندگان است. طاوس‌های آهک‌بری شده در دیوارهای حمام در نوع خود بی‌نظیر هستند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه‌های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
امارت سالار سعید یا امارت حبیبی به سفارش ملا لطف الله شیخ الاسلام ساخته شد، اما از پس از فوت وی نوادگانش این امارت را به دو بخش تبدیل کرده و برای فروش آن اقدام کردند. بخش بیرونی را عبدالحمید خان سنندجی معروف به سالار سعید و بخش درونی را خانواده حبیبی خریداری کردند. در سال 1136 سالار سعید بخش درونی را به اداره فرهنگ وقت واگذار کرد و در نتیجه ساختمان موزه سنندج فیلی برای کتابخانه دانشسرا و خانه پیشاهنگان استفاده شد. در سال 1351 وزارت فرهنگ و هنر امارت را برای تأسیس موزه در اختیار گرفت و در سال 1354 پس از مرمت امارت سالار سعید با نام موزه سنندج افتتاح شد. کلیسای سنندج در دوره قاجار ساخته شده و در سال 1378 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. ساختمان کلیسا در محله قدیمی آغازمان واقع شده که یکی از محله‌های مسیحی نشین سنندج است. ورود مسیحیان به این محله داستان تاریخی دارد. زمانی که در اواخر دوران صفویه و در زمان حکومت شاه عباس دوم دولت عثمانی اقدام به قتل عام مسیحیان عراق کرد، گروهی از کلدانی های اهل کرکوک وارد مرزهای ایران شده و در شهر سنندج پناهنده شدند. یکی از مسیحیان با نام دودران زمان والیان اردلان برای این گروه از مسیحیان که تبعید شده بودند کلیسایی ساخت. جالب است بدانید که نوع معماری کلیسای سنندج سبک اصفهانی و تلفیقی از نماسازی سبک بومی است که در آن تاقنما و ستونهای آجوری استفاده شده است. نقش گل لوتوس و تورنج نشان می دهد که ساخت این بنا توسط استادان سنندجی انجام شده است. کلیسای سنندج قناتی فعال دارد و آبنمای زیبایی نیز در داخل حیاط نیز قرار گرفته است. عمارت خسرو آبادی در سنندج. عمارت خسرو آباد یکی از جاهای دیدنی کردستان است که دارای بنای 6000 متر مربعی می باشد. در دوران قاجار و در سال 1223 هجری قمری ساخته شده است. حاکم وقت کردستان امان الله خان اردلان والی دستور ساخت این عمارت را داده است. برخی از کارشناسان معتقدند که بخش شرقی بنا که به آن قصر نیز گفته می شود در دوران زندیه ساخته شده و سپس توسط امان الله خان اردلان والی توسعه یافته است. این عمارت در برخی مواقع به عنوان مقر حکومتی نظامی و سیاسی استفاده می شده، اما بیشتر به عنوان محلی برای اجرای مراسم های استقبال شاهان و تشریفات بوده است. عمارت خسرو آباد دارای بخش‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به قصر سلطنتی در قسمت غربی، ایوان و غلام گردش‌ها در سمت شرقی، حمام، اتاق دربان و خدمتکاران اشاره کرد. یکی از نکات قابل توجه در معماری ساختمان بافت و ترکیب مصالح بکار رفته بخش‌های مختلفی مانند قصر، حمام، دیوارهای فاز شرقی، غربی و جنوبی، استبل و آشپزخانه است. عمارت خسرو آباد دارای یک باغ زیبا است که در اطراف آن 4 خندق قرار گرفته و در درون باغ نیز کتیبه‌ای وجود دارد که نام فتحعلی شاه قاجار و امان الله خان با تاریخ 1223 هجری قمری روی آن حک شده است. مسجد دارالاحسان سنندج که در بین مردم این شهر به مسجد دارالاحسان شناخته می شود، یکی از ارزشمندترین جاهای دیدنی کردستان است که به عنوان قطب مذهبی سنندج نیز شناخته می شود. این مسجد که در ضلع شمالی خیابان امام قرار گرفته در سال 1228 هجری، یعنی در دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار و به دستور امان الله خان اردلان والی، یکی از بزرگترین والیان کردستان احداث شد. از روی کتیبه بالای مسجد می توان تاریخ شمسی ساخت و سازنده مسجد را به خوبی دید که در سال 1321 هجری شمسی توسط اسدالله اردلان ساخته شده است. پل قشلاق. پل قشلاق یکی از جاهای دیدنی کردستان است که روی رودخانه قشلاق ساخته شده و قدمت آن به دوره صفویه و زندیه برمی‌گردد. در دوره‌های بعدی خصوصا در دوره قاجار تعمیر و بازسازی شد. در سال 1046 هجری قمری شاه صفی و سلیمان خان اردلان سفارش ساخت پل در مسیر سنندج به همدان را پذیرفتند. در زمان امان الله خان اردلان والی نیز پل قشلاق به عنوان یکی از جاهای دیدنی سنندج تعمیر و مرمت شد. به دلیل خرابی‌های بیش از حد، میرزا رضا وزیر کردستانی در سال 1268 نیز برای بازسازی پل اقدام کرد. یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، همکارانم برنامه یک گوهر رو آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنم بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، خوبان شنونده برنامه گوهر. امیدوار هستم که انشاءالله در پناه خداوند صحتمند و سلامت و سعادتمند باشید، بهترین ها نصیبتان باشد و لحظه های زندگیتون در کنار خانواده پر از آرامش و امنیت باشد. یاران جان، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه گوهر در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم برنامه این هفته رو نیز با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر صمیمی برنامه گوهر، در برنامه این هفته با معرفی ورزشکار زن ایرانی خانم هاشمیه متقیان میپردازیم، با ما همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
اراده و پشتکار واژه‌هایی هستند که در زندگی افراد معلول رنگ و بوی دیگری دارند. افرادی که هر کدامشان در برابر نگاه‌ها و مشکلات پیش رو قهرمان دنیای پیرامونشان هستند. در این میان بسیارن معلولینی که توانستند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و علمی و ورزشی موفقیت‌های بی‌نظیری کسب کنند. نمونه بارز این موفقیت‌ها را می‌توان در مسابقات پارالمپیک مشاهده کرد، وقتی که ورزشکاران معلول ایرانی بارها مدال کسب کردند و پرچم ایران بالاتر از پرچم‌های دیگر کشورها به اهتزاز درآمد. گرچه هنوز برخی معلولیت را به عنوان یک ناتوانی تلقی می‌کنند و برخورد مناسبی با یک فرد معلول ندارند، اما در عین سختی‌ها نور امید در دل‌های این افراد روشن است و برای کسب موفقیت تلاش می‌کنند. انگیزه، استعداد و شوق جوانان معلول ایرانی چندان است که علی‌رغم کمبود امکانات و در شرایط تحریم توانستند در سطح بین المللی موفقیت‌های زیادی به دست آورند.
از سال 1388 فعالیتم رو شروع کردم در رشته دو میدانی که اولی مسابقات قهرمان کشوری حضور داشتم که تونستم مدال طلای قهرمان کشوری رو به دست بیارم. از همون سال 1388 خیلی شوق و ذوق داشتم که بتونم ادامه بدم، که واقعا هم ادامه دادم و اولی مسابقات برون مرزیم سال 2014 مسابقات پاراسیای اینچون بود که تونستم دو تا مدال نقره در رشته پرتاب نیزه و پرتاب دیسک به دست بیارم. در شهر خودمون یه مؤسسه به نام مؤسسه جامعه معلولین بود که من هفته یه جلسه اونجا حضور داشتم که چند تا از دوستام اونجا تردد داشتن، می اومدن می رفتن، در رشته والیبال نشسته فعالیت داشتن که منو خیلی چیز کردن، گفتن بیا خوبه به خاطر فعالیتی که ما انجام میدی، میری مسابقات و میان، برای معلولیت خودت هم خوبه، روحیت خوب میشه. منم والیبال نشسته رفتم، 3 سال والیبال نشسته رفتم، دیدم بازی گروهیه، هیچ انگیزهی به من نمیده. بعد 3 سالی که اونجا بودم مسابقات قهرمان کشوری میرفتیم، 6 و 7 میشدیم. بعد با معرفی یکی از مربیای دو میدانی چون رفتم دو میدانی، من روزی 6 جلسه تمرین میکنم، صبح هست تمرین میکنم، بعد شاید پیش اومده حتی روزای جمعه هم تمرین کردم برای رسیدن به هدفم، برای اینکه پرچم پرافتخار ایران رو ببرم بالا.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
هاشمیه متقیان معاوی بانوی جوان ایرانی نشان داد که می توان علی رغم معلولیت در سایه استقامت و تلاش و پشتکار قله ها را یکی پس از دیگری فتح کند. او ورزشکار دو میدانی ایران در دو رشته پرتاب دیسکو، پرتاب نیزه است. متقیان موفق شد در مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو ضمن شکستن رکورد جهان به مدال طلای رشته پرتاب نیزه دست یابد. این مدال اولین مدال طلای رشته دو میدانی بانوان ایران در پارالمپیک است.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
هاشمی متقیان متولد 1365 در اهواز است. او معلول 70% و پر افتخار ایرانی است. پدرش جوشکار و مادرش خانه‌دار است. هاشمیه دختری از شهر اهواز، فرزند منطقه ملاشیه، جنوبی ترین نقطه در غرب اهواز است. هاشمیه متقیان که از توکیو برای ایران مدال طلای قهرمانی را سوغات آورده، با لهجه شیرین جنوبی ما را مهمان خاطراتش از سالهای کودکی تا دبیرستان می کند. متولد اول خرداد 1365 هستم. تا 1 سالگی هیچ مشکلی نداشتم. معلولیتم از 1 سالگی با تزریق واکسن فلج اطفال شروع شد. علتش هم این بود که در حال سرماخوردگی و تب این تزریق انجام شد و از 1 روز بعد هر دو پایم سفت و سخت شد. البته با فیزیوتراپی پای راستم کمی بهتر شد، اما عضلات پای چپم از لگن به سمت پایین برای همیشه بی حرکت ماند. این اتفاق باعث نشد گوشه نشین شوم و افسردگی بر من غالب شود. در دوران دانش آموزی به دلیل شرایط بدنی نمی توانستم با بچه ها بازی کنم. معمولا در زنگ های ورزش با پیشنهاد معلم ورزش رشته شطرنج را انتخاب می کردم، ولی این رشته برای من صرف گرفتن 1 نمره بود و آنطور که دوست داشتم انرژیم تخلیه نمی شد. پدر جوشکار هاشمیه برای او 1 عصای آهنی می سازد که سالها همدم هاشمیه می شود. جالب اینجاست که هاشمیه با همان عصا در کنار دوستانش ورزش می کرده. می گویند آنقدر پر انرژی بوده که انگام ورزش هر روز 1 عصایش را می شکست تا بتواند روی پای خود بایستد. در مدرسه راهنمایی خانم فرجزاده معلمش برای او 1 عصای چوبی تهیه می کند و خواهرش در هلال احمر نیز 1 کفش طبی. هاشمیه در مورد این ماجرا می گوید وقتی کفش ها را پوشیدم انگار دنیا را به من داده بودند. پس از 3 روز عصای چوبی را دور انداختم و توانستم راه بروم و حتی انحراف کمرم کمتر شد. زمانی که هاشمی حدود 18 سال داشت در یکی از روزها در ایستگاه اتوبوس منتظر بود تا به پیش دانشگاهیش برود. دختران ورزشکار معلول را می‌بیند، از آنها راهنمایی می‌گیرد و به سمت جامعه معلولان می‌رود و ورزش را به صورت جدی آغاز می‌کند. وی می‌گوید از اولین روزی که برای تست وارد باشگاه شدم با جان و دل مایه گذاشتم. 2 سال اول را در رشته والیبال نشسته فعالیت می‌کردم، اما چون فیزیک بدنیم مناسب نبود و در بازی‌های پاراسیایی کشیده تر بودن دست‌های رقیبم نسبت به من باعث شد از انتخابی جوانان حذف شوم، بی انگیزه شدم، ولی باز هم از ورزش فاصله نگرفتم و با تشویق مربیم در سن 23 سالگی بعد از تست دو میدانی وارد این رشته شدم. رشته دو میدانی دنیای جدیدی برایم بود و از محیطش خوشم آمده بود. اینکه در این رشته ورزشی همه چیز برای خودت است و متکی به توان و انرژی خود هستی، انگیزه مضاعفی شد که از هیچ تلاشی کم نگذارم. دو میدانی زیر شاخه‌های زیادی دارد که من پرتاب نیزه و دیسک را انتخاب کردم. متقیان در مسابقات پارالمپیک توکیو علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد جهانی را جابجا کرد. او تاکید زیادی روی تمرین و تکرار دارد و بارها این کلمات را در کنار توکل کردن به خدا می‌گوید. اگر هر فردی از همان دوران مدرسه برای خودش هدف انتخاب کند و مسیرش را مشخص کند، محال است با تکرار و تمرین به هدفش نرسد. حتی اگر زمین خورد هم باید به خدا توکل کند و دوباره تلاش کند. ورزشکار حرفه‌ای از خیلی چیزها میزند تا به این جایگاه برسد. مثلا خودم برخلاف میل باطنیم سالهاست که از دور همیها و رفت آمدها فاصله گرفتم تا به هدفی که در ذهنم دارم برسم. بارها شده که زودتر از زنگ ساعت برای بیداری صبح بیدار شدم و به جای اینکه بگویم حالا 5 دقیقه بیشتر بخوابم و بهانه بیاورم، از رخت خواب بلند شدم و روزم را شروع کردم. تمام توصیه و انگیزه‌ای که در صحبت‌های متقیان هست را میتوان در عمل دید، چرا که نتیجه‌اش می شود کسب مدال‌های رنگارنگ جهان. وی میگوید خیلی از خانم‌ها هستند که با وجود اینکه تن سالمی دارند و هر بهانه‌ای دنبال هیچ هدفی نمی‌روند، و خیلی از افراد هم که بر اثر یک حادثه یا حتی مشکلات مادرزادی دچار معلولیت هستند، کنج خانه زانوی غم بغل گرفته‌اند و فکر می‌کنند دنیا به آخر رسیده است، در صورتی که واقعاً اینطور نیست. پشت کار و اراده راه تمام این تصورات ذهنی را سد می‌کند و باعث می‌شود تکاپو داشته باشیم. این را هم بگویم که خیلی از معلولان از ورزش مخصوص جانبازان و معلولان اطلاعاتی ندارند که باید اطلاع رسانی انجام شود تا آنها هم به این عرصه پا بگذارند. هاشمی معتقد است علی‌رغم هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان ملت ایران، ورزش معلولان اکنون رشد قابل توجهی داشته و با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، به خصوص آن که انقلاب اسلامی خیلی از تعصی‌ها و موانع حضور دختران را که در شهرها و روستاهای کوچک چشمگیر بود از بین برد. امروز افزایش تنوع رشته‌های ورزشی از حدود 30 رشته به بیش از 170 رشته، افتخار آفرینی پهلوانان این مرز و بوم در رشته‌های مختلف و توجه ویژه به زیرساخت‌های ورزش تنها یک گوشه از این پیشرفت چشمگیر است. متقیان یکی از این ورزشکاران است که ثمره صبر و پشتکارش را دید و اکنون موفقیت زیادی نصیبش شده است. خودش در این باره اظهار می‌کند در مسابقات پاراسیایی اینچه اون 2014 2 مدال نقره گرفتم. در مسابقات آسیایی امارات 2016 2 مدال طلا کسب کردم و در مسابقات پارالمپیک 2016 مقام 4 از آن من شد. او در سال 2017 تنها خانومی بود که در مسابقات جهانی لندن شرکت و مقام 2 را کسب کرد. او درباره دیگر افتخاراتش میگوید در سال 2018 در مسابقات پاراسیایی جاکارتا در پرتاب دیسک رکورد شکنی و مدال طلا را کسب کردم و در مسابقات جهانی امارات تنها ورزشکار خانومی بودم که مدال نقره را در پرتاب نیزه به دست آوردم و با کسب سهمیه به طور مستقیم راهی پارالمپیک توکیو 2020 شدم. این ورزشکار ادامه می‌دهد در حال حاضر با کسب مدال طلای پارالمپیک توکیو 2020 برای اولین بار این مدال را برای کشورم آوردم، چون در تاریخچه کل پارالمپیک مدال طلای دو میدانی نداشتیم. من اولین خانومی هستم که کسب مدال طلا را در بخش دو میدانی کسب کردم. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین ها را داریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند مهربان را به نهایت سپاسگزاریم که این فرصت را نصیب ما گردان که در این لحظه ها در خدمت شما یاران همراه باشیم. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمات فدرالی امنیت روسیه از اول سال جاری میلادی 17% افزایش سفر شهروندان خارجی به قلمرو روسیه را ثبت کرده است. بیشتر وقت در سال 2023 شهروندان کشورهای همسایه به قلمرو روسیه سفر کردند. از تاجیکستان و قزاقستان ورود آنها افزایش یافته است. در این باره سامانه سپوتنیک با استناد به اربکا می‌نویسد از همه بیش شهروندان ازبکستان به روسیه سفر کرده اند. در دوره از ژانویه تا مارس سال 2023 از اکثر کشورهای خارج دور فدراسیون روسیه چینی ها دیدن کرده اند. شماره سفرها از چین 4.6 برابر افزوده است. همین طریق گفته شده شماره سفرهای شهروندان خارجی به فدراسیون روسیه در دوره از ماه ژانویه تا مارس سال 2023 نسبت به همین دوره سال 2022 17.5% بیشتر شده است. کشورهای اروپایی باشد، اکثر وقت شهروندان استونیا و فنلاندیا به روسیه در دوره معین شده سفر کرده اند. از لاتویا، لیتوا و لهستان ورود شهروندان یک چند برابر افزوده است. گفته شده برای مقایسه در 3 ماه اول سال 2022 تقریبا 2.8 میلیون مهاجر و سیاحان به این کشور سفر کردند. اما هنوز در سال 2022 ورود شهروندان خارجی به قلمرو روسیه با محدودیت‌های کرونا ویروس محدود شده بود. پس از بیکار کردن محدودیت‌ها وضعیت تغییر یافته، شماره وارد شوندگان به قلمرو روسیه افزایش یافته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. والنتینا کازاکوا، سردار سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه، گفته که قریب 800 هزار شهروندان خارجی از حق ورود به قلمرو روسیه با سببهای گوناگون محروم می باشند. سامانه سپوتنیک در این رابطه می نویسد ورود شهروندان خارجی به قلمرو روسیه با قرارهای وزارت امور داخلی، خدمات فدرالی امنیت، وزارت عدلیه، خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه معن می شود. سردار سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه ضمن همایش بین المللی حقوقی سنت پیتربورگ گفت که حالا نزدیک 800 هزار اتباعی خارجی برای ورود به کشور محدودیت دارند. کازاکوا گفته که تصمیم درباره رد ورود اساساً از جانب وزارت کارهای داخلی قبول می شود، ولی در این روند وزارت عدلیه و دیگر اداره ها نیز حق تصمیم گیری دارند. بنابر اطلاع منبع، خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه ورود نزدیک به 98 هزار، خدمات فدرالی امنیت نزدیک 89 هزار خارجی را اجازت نمی دهند. علاوه بر این نزدیک 35 هزار نفر شهروندان خارجی از جانب راسپاتریب نظار و اگنتی فدرالی طبی و بیولوژی و از جانب خدمات فدرالی گمرک و راسفین مانیتورینگ نزدیک 12 هزار ممنوع الورود شده اند. وزارت کارهای داخلی روسیه باشد ورود قریب 70% یا 548 هزار شهروند خارجی را بسته است، میگوید کازاکوا. باید گفت در روسیه عادتاً برای نقض قانونگذاری کشور شهروندان خارجی به فهرست افراد ممنوع الورود وارد کرده می شوند. در همین حال شماره مهاجران اخراج شده از فدراسیون روسیه در سال گذشته یعنی سال 2022 تقریبا 3 برابر افزوده است. در مجموع با اطلاع مقامات روسیه سال گذشته میلادی یعنی سال 2022 قریب 3.5 میلیون مهاجر کاری برای کار به این کشور سفر کردند که در نسبت به سال قبلی یعنی سال 2021 به اندازه 3.1 بیشتر می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در سال گذشته میلادی انیخترش سال 2022 نسبت شهروندان خارجی 4200 پرونده جنایی باز شده است که نشاندهنده نسبت به سال 2021 تقریبا 3 برابر زیاد بوده است. تعداد پرونده های جنایی علیه مهاجران در قلمرو روسیه برای رساندن آسیب وزنین به سلامتی 5 برابر افزایش یافته است. در این باره رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین خبر داده است. با گفته او در سال گذشته میلادی 893 پرونده برای کشتار باز شده است که نسبت به سال 2021 5 مرتبه بیشتر است. رئیس کمیته تفتیشات روسیه افزود که در سال 2022 در مجموع 4 از 10 2000 پرونده جنایی باز شده است که نسبت به سال 2021 3 برابر بیشتر است. باستریکین همچنین گفته که موارد مقاومت با تقاضای ماموران انتظامی و حمله به ماموران انتظامی در میان مهاجران بیشتر شده است. بنابر گفته رئیس کمیته تفتیشات روسیه، با اشتراک مهاجران اکثر وقت زد و خوردهای عموی صورت می‌گیرد که باعث واکنش سریع می‌گردد. اکثر این عملهای جنایی از جانب مهمانان از کشورهای آسیای مرکزی صادر می‌شود. وی گفته که شهروندان سالخورده و بی‌حفاظت اکثر وقت قربانی جنایت‌های مهاجران در قلمرو روسیه می‌شوند. قبلا در مسکو چند نفر از کشورهای آسیای مرکزی هنگام برانگیختن نزاع و زنازنی در پایتخت دستگیر شده بودند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، آنها عملهای غیرقانونی خود را نواربرداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده اند و همین طریق دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی را نمایش دادند. همزمان با حمله‌های پیشکی تحریزی شده نابالغان جلب کرده می شوند. برای زد و خوردهای عموی جایهای جمعیتی شهر انتخاب کرده می شوند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مرا این نکته را شنگ
خب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اول مقابل تیم تهرانی استقلال خیلی خوب خودش رو پیدا کرده و تیم فولاد رو شکست داده و ظاهرا تیم فولاد امسال نشون داده که خوب بسته نشده یا تمرینات خوبی نداشته. تشکر میکنم. موفق باشید.
ما به دیروز تیم محبوبم، تیم شهرمون در طرف آبادان بازی برد. تمام آبادانی ها خوشحال بودن. ایشالله که این خوشحالی همیشه باشه. تو آبادان دیشب تمام فلافلی ها شلوغ بود، شاموسه تو آبادان گیر نمی اومد. خیلی خوشحال بودیم، همه واقعا خوشحال بودیم. دستشون درد نکنه. ایشالله هرچی خودشون و خانواده هاشون از خدا میخوان خدا بهشون بده. ما تشکر. خدا نگهدار.
بنده به عنوان هوادار پرسپولیس که چه شاخصه هایی رو
دیدیم توی این هفته دیگه برتر. من در مورد تیم خودمون، تیم محبوبم پرسپولیس میخوام صحبت بکنم. ما با اینکه مهاجم نداشتیم اما خوب تونستیم بازی رو اداره بکنیم و بازی رو خوب بستیم و تونستیم که به نتیجه دلخواهمون برسیم. پرسپولیس موفق شد 1-0 تیم تراکتور رو شکست بده. آرزوی موفقیت میکنم برای تیمم. و در پایان هم یک سوال دارم از آقای هاشمی، خواهش میکنم پاسخ بدن. یکی از مسئولین باشگاه رو پشت خط بیارن اگر امکان هست و پاسخ این سوال ما رو بدن که آقا این مهاجم خارجی پرسپولیس چه قرار جذب بشه و چه قرار به تیم اضافه بشه. در این مورد اگر در واقع صحبت های معینی رو انجام بدن و ما هواداران رو از نگرانی در بیارن، تشکر میکنم از لطف شنونده همیشگی شما از استان آذربایجان شرقی تبریز.
خیلی ممنون از تماس تلفنی شما شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزار که با دقت هم صحبت ما رو گوش میکنید و هم با ما صحبت میکنید و نظر میدید درباره موضوع برنامه. و این برای ما واقعا باعث افتخاره که با شما عزیزان هم کلام بشیم در برنامه ورزش ایران و بتونیم که منعکس کننده نظرهای شما شنوندگان عزیز باشیم. اما در خصوص مهاجم خارجی تیم فوتبال پرسپولیس یه نکته عرض بکنم که خب شیخ دیابات، ایسال کثیر و لئاندرو پریرا سه مهاجمی بودن که در نقل و انتقال تابستانی از تیم فوتبال پرسپولیس جدا شدن و این تیم شهاب زاهدی رو جذب کرده. نام‌های گوناگون و مختلفی به عنوان گزینه‌های خط حمله پرسپولیس در روزها و هفته‌های قبل به گوش رسیده. حالا نام یک بازیکن سنگالی به گوش رسیده به عنوان آخرین گزینه‌ای که در رسانه‌ها نامش مطرح شده، ولی نمی‌خوایم بگیم که حتما او رو با پیراهن سرخ رنگ خواهید دید، فقط در حد یک شایعه است و در حد گزینه. آلیو باجی، مهاجم 25 ساله سنگالی که در رقابت‌های لیگ فرانسه بیشتر بازی کرده و البته سابقه بازی در لیگ‌های سوئد، اتریش، مصر، ترکیه و همینطور عرض کردم کشور فرانسه را داره، یکی از گزینه‌های باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله. حالا این نام رو گوشه ذهنتون به خاطر بسپرید به عنوان یکی گزینه فقط تا ببینیم که در آینده آیا او رو در ایران خواهیم دید یا بازیکن دیگری خواهد آمد، یا به طور کلی این مشکلات اقتصادی که بازیکنان پرسپولیس ازش مینالیدند در مسابقه دیروز برابر تراکتور بعد از مسابقه و در گفتگو با خبرنگاران مانع از جذب بازیکن جدید میشه. اینا همه احتمال ها و گزینه هایی است که فعلا در تیم مدافع مقام قهرمانی وجود داره.
واقعا باید قبول کنیم که جذابیت لیگ ما از بین رفته. با این قوله‌های آسیایی ما چه خواهیم کرد خدا میدونه. یه فرمولی از کیروش مونده، دفاع اتوبوسی. یه تیم که یه گل میزنه دیگه دفاع اتوبوسی میره جلو دروازهش تا آخر دفاع میکنه. با این دفاع کردن و با این شیوه فوتبال لیگ ما به هیچ جا نمیرسه. با تشکر از برنامه خوبتون از تبریز.
در واقع لیگ پویایی نمی‌بینیم. درست هفته دومه لیگ پویایی نمی‌بینیم. حتی همون پرسپولیس که قهرمان ایران باید تو لیگ قهرمانان بازی کنه اصلا تیم شادابی به نظر نمیشه. کل تیما سپاهان تیم خوبیه، از اول لیگ تا الان خوبه. پرسپولیس نه بازی خوبی از پرسپولیس ندیدیم، تو دفاع باشه تو هافک باشه شاداب نبود. لیگ شادابی نداریم و اومدم فقط انضباطی را یک کمی سرسخت بیاده فایده هم نداره. حق تیماس، چون داور داره اشتباه میکنه حق تیماس اعتراض کنه، چون باید بجنگن. اگر راست میگه بیاد وی ای آر بیاره بگه که من سرسختی میکنم فلان میکنم. اگر اون موقع مربیان کارت فنی اعتراض کردن اون موقع میتونه تنبیهشون کنه. از مازندران،
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران, ایران.
خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم و سپاسگزار از اینکه